بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة بن حسن عسل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولمشكرين أجراء سيديان كقاريان شناخته شدهان بسیار هم قرائت جالبی فرمودن، ما بهره بردیم از این، هم از اخلاص خودشان هم از معنویت قرآن. انشاءالله خداوند همه ما را در ردیف خادمان قرآن قرار بدهد انشاءالله. امشب حضرت آقای الهی حفظ الله تشریف دارن در مجلس، واقعش دوست داشتم، نه تعارف، دوست داشتم که ایشون حفاظه بفرماید، چون ما حالا خیلی مساعد نبود برنگی تحصیل نفر باشه آمدم، و اگر ایشون حفاظه میفرمودن خیلی بر من منت گذاشته بودن، برای قبول نکردن. حالا چند دقیقه اینجا را با آقای ایلخانی هم تشریف دارن اینجا، بعد از عرایز بنده شما را به فیض میرسانن انشاءالله. چون ایام عید قدیر هستیم، به طور کلی ماه ذی‌الحجه خیلی با برکته، و دهه اول که خب ایام مناسک حج بوده، و بعد روز قدیر روز عید بزرگ ما بوده، روز 24 این ماه هم آیه مباهله نازل شده، روزه به هم خاتم بخشی حضرت امیر اسلام هست، و هم سوره هل اتی در روز 25 نازل شده. اینا همشون مربوط به مولای ما امام امیر المؤمنین سعد و سلام. به این مناسبت بنده هم یه مقداری راجع به همون بحث امامت و بلاغت عرض میکنه. به طور کلی در همه نظامات عالم، چه نظام تکوینی و طبیعی و چه نظام تشریعی و مقررات اجتماعی، در همه نظام ها دو رکن اصیل و اساسی باید باشد تا اینکه نظام تحقق پیدا کند. رکن اول علم است، و دیگر قدرت، دانایی و توانایی. هر نقش حکیمانه‌ای که طرح می شود، تا علم و قدرت نباشد تحقق خارجی پیدا نمی کند. علم است که سرنوشت هر موجودی را معین می کند، و راه پیدایش اون را مشخص می سازد، و قدرت است که راه را برای پیدایش اون موجود هموار می کند، موانع را از سر راه بر می دارد. اگر نباشد علم و قدرت، هیچ نظامی محقق نمی شود. ما با وقتی که نگاه می کنیم یک ساختمان منظم را می بینیم، بالبداهه پی میبریم که این ساختمان سازنده اش مهندسی است بوده است، هم عالم بوده به موازین هندسی و قواعد ساختمانی، و هم قادر بوده به پیاده کردن اون نقشه ذهنی، که اگر عالم به نقشه نبود که نمیتوانست چنین نقشه طرح کند، و اگر عالم بود اما قادر بر پیاده کردنش نبود، بازم نمیشد این ساختمان به وجود بیاید. پس این ساختمان منظم منبعث از دو اصل اصیله، یکی علم، دیگری قدرت. شما به این آیه توجه می‌فرمایید که و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. این آفتاب که همراه کاروان هستی به یک مقصد معینی در جریان است و این ماه و ستارگان درخشان که هر کدام در مدار مخصوص خودش حرکت می کند، ذالک تقدیر العزیز العلیم. این نظام حسن روی حساب و اندازه‌گیری یک خالق قادری است که هم عزیز است هم علیم است. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اون کسی که ربوز آورده است او هم عزیز هم علیمه. عزت یعنی قدرت، عزیز یعنی قادر، قدرت شکست ناپذیر. هم عزت دارد هم علم و دانش و حکمت دارد. مرزی ما به حکم عقل و فطرت معتقدیم که سازنده این عالم پهناور خلوت خلقت هم عالم است هم قادر است. اگر عالم به این نقش نبود که نمیتوانست چه این نقشه ای را طرح کند. اگر عالم بود اما قادر نبود که ایجادش کند، بازم نمیشد این عالم موجود بشود. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يترزق الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. در اون آیه اولی سخن از علم و قدرت بود، ذالک تقدیر العزیز العلیم. این آیه هم سخن از علم و قدرته، لتعلموا ان الله قد احاط بكل شيء علما، ان الله كل شيء قدير. یعنی این آسمان و هفت کانه و زمین، اینها همه مخلوق قادری است که هم علیم است هم حکیم است. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این نظام تکوین، همین جریان در تشریع هم هست. نظام تشریع پیغمبر اکرم اثر خدا مأمور شده که تأسیس کند نظام شریعت را. اون نظام به وجود خب عالم هم عالم بوده هم قادر بوده. اگر عالم به موازین شریعت نبود که پیغمبر نبود. اگر عالم بود اما قادر به اجرایش نبود، پیغمبرش لغو بود، بی ثمر بود. هیچ قانون حکیمانه بدون علم وضع نمی شود و بدون قدرت قابل اجرا نمی باشد. و پس این هم در نظام تشریعه. و حضرت پیغمبر اکرم می خواست که حافظ این نظام بدوقت بیان کنند، بگو من رفتنی هستم میرود، بعد از من کسی لازم است که این نظام را حافظ باشه. برای این جهت تذکر داد مردم مسلمان، بعد از من تنها کسی که میتواند این نظام دیانت و شریعت را حفظ کند باید کسی باشه که هم مرکز علم باشد هم مرکز قدرت باشد. گفت او علی بن ابی طالبه که هم زمام علمش به دست بگیره هم زمام قدرت را به دست بگیره. او شخص علی بن ابی طالبه. و لذا برای اینکه اثبات کنه که اون مرکز علمه، یک بار فرمود که انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم، علی در اون شهر است. به شهر وارد شدن از در میان دیگه، هر کسی به هر شهری وارد میشه از در اون شهر وارد میشه. با این بیان فهمان که علی محور علمه شماست. جز علی و آل علی که علم از منبع وحی گرفتن و عنوان باب العلمی نسبت به علوم آسمانی و برنامه خلقت دارند، جز اونها کسی شایسته نیست که مرجع علمی بشر باشه. هر که ادعا کند خائن است و گمراه کننده است. این جمله را برای مرکز علم بودن فهمود که بعد از من علی مرکز علم شما. بعد همون علی رو که مرکز علم بود در روز قدیر و خم مرکز قدرت معرفی کرد. همونی که مرکز علم گفت و علم و علیون باباها روز قدیر و خم او رو مرکز قدرت معرفی کرد. همه شنیده این دیگه اون تفصیل روز قدیر دیگه قابل تکرار دیگه نیست. همینقدر که سال آخر پیغمبر عمر و پیغمبر اکرم بود دیگه شاید دو ماه و نیم تقریبا مانده بود به رحلتشان. دو ماه هایی گرد شما شد. از حجت الوداع برمی گشتن. این آخرین حجی پیغمبر انجام داده و اون سال تنها از مدینه نبودن. از همه اقطار و اکلاف کشور اسلام او آمده بودن در مکه. قریب 220,000 جمعیت اون روز بودن در مکه. خب تمام شد مناسک که حج تمام شد ولی مخوام برگردن به مدینه. از مکه در آمد بیرون وسط بیابان اونجایی که به نام قدیر خم نامیده می شد یه بیابانی بود. اونجا وسط راه یه چهار راهی بود که باید همه از هم جدا بشوند. هر جمعیتی به شهر خودش برود. راه ها از هم جدا می شود. در این نقطه باید اعلام بشه مطلب مهمی که نمیشد فقط در عرفات باشه در منا باشه. اینجا که از هم بخوان جدا بشوند و دیگه اون وقت تلفن نبود، تلگراف نبود، مجله نبود، مردم باید بروند اخبار کنند چی جریان واقع شد. دیگه اونجا منادی پیغمبر وسط راه منادی شد که کاروان بزاقف توقف کنید وسط بیابان زیر آفتاب سوزان کاروان متوقف باش. منادی اعلام کرد اونایی که پیش رفته اند برگردن، اونایی که عقب مانده اند جلو بیان، همه جمع بشوند در این نقطه. مردم تعجب کردن خب چه شده حالا که حالا همه بخشاره میخوام بریم دیگه وسط بیابان زیر آفتاب سوزان جمع کردن مردم متوقف کردن یعنی چی؟ منظور چیه؟ همه جمع شده. خب اونجا منبر هم که نبا جهاز شطورها رو هم گذاشتن دایی سی درست کردن شایی منبر جهان شطورها پیغمبر رفت میکنند بالا ایستاد صدا در علی رو هم احضار کرد شکاف جمعیت رو آمد جلو اون پله پایین تر از خود نگه داشت چون که با خود بخردم. خب به این خیلی مفصلم هست که کسی بخواد با که مفصلم راجع کن که قریبی یک ساعت طول کشیده. خب این پیغمبر رفت اینقدر هفت جلسه صحبت کرده مقدمات و مؤخرات و تا در ضمن صحبتش فرمود که مردم چند بار به من جبرئیل نازل شده راجع به این مطلب من گفته که ابلاغ کنم در اینجا برای جهادی تأخیر افتاده حالا آیه تهدیداً نازل شده آیه تهدید کرده مرا یا ایها الرسول بلغ ما اونزنه که من ربش و الم تفعل فما من لفت رساله رسول بگو حرفت را اون که من گفته بودم بگو به مردم اگر نگید پیغمبر قبول ندارم چرا قبول ندارم هستم پیغمبر نخواهی بود رسول نخواهی بود باید بگی اون که من گفتم ببینم مردم برای این جهت من شما را جمع کردم اونی که آیه فرموده تهدیدم کرده که اگر نگویم رسالتم درست نید به شما ابلاغ میکنم مقدماتی صحبت کرد بعد فرمود که شما قبول داری که قرآن فرموده النبی اولا به انفسه بالمؤمنین من انفسه هم النبی اولا بالمؤمنین من انفسه هم خدا فرموده که پیغمبر اولا به تصرف است در باره مردم اهل ایمان از خودشون به خودشون متصرف تره. این قرآن هست یا نید؟ قرآن فرموده دیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه هم من پیغمبرم یا نه؟ خب بله خدا طبق این آیه فرموده از من اولا به تصرفم من فرمان من مطاع است در میان شما هیچ کسی حق ندارد نظری بر خلاف نظر من و خدا بدهد خدا فرموده این آیه قرآن دیگه این که قبول داره که آیه دیگه هم دارم که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یقول هو خیر من امره هیچ مرد مسلمان و زن مسلمان حق ندارد درباره مطلبی که خدا و رسول نظر دادن اذن مخالف بده نظر من پس نظر من ترکوه و قرآن مطاع است فرمان من مطاع هست یا نیست همه گفتم بله توسی خوب شما پیغمبر هستید قرآن همه نگفته و شما اولاد صرفی فحاله اینه داد از رو گرفت اخذ بگرد علیه و رفعها. و در رفعها آقای احمی دارن که زمیر مؤنثه، به ید برمیگرده، نه خودش، نه که خودش بلند کرد، نه که عیره بلند کرد، قهرمانی و نبرداری که اونجا در کار نبود که دست علی را گرفت. یعنی علی فهم اشتباه بر کلیم بر دوموت بر دست گرفت، رفع وضع یدهو و رفعها، اون ید علی را بلند کرد، دست را بلند کرد، نه که خودش را بلند کرد، دست را بلند کرد که هم دست خودش بالا رفت هم دست علی بالا رفت دیگه. حتی این حدیث داره که حتی بدت آواتهما، جوری بالا رفت این هر دو داری که زیر سفیده بغل هر دوشون نمایان شد، سیده بغل علی و پیغمبر، چون بلند کرد دیگه، دست خودش بالا رفت، دست علی هم بالا آورد. مردم الا من کنت مولا فهازا علیون مولا، مردم بدانید اما که گفتم شما قبول کرده که من اعراب تصرف هم در شما، من مولا هستم به حسب قرآن، ولی هم شما هستم، اختیاردار شما هستم. حالا بدانی هر که را من مولای او بودم طبق قرآن، این علی مولای اوست. خب اگر ات خودش نشون نمیداد، خب یه علی نامی گفته دیگه، حالا خیلی علی نام هست، نه خواست خودشم نشون بده، در فلی من نگه داشته، همه میبینن دیگه، دستم بلند کرده، گفته این دست من، این دست علی، این علی که الان دستش در دست منه مولای شما، من کنت مولا فهازا علیون مولا. و خود دعا کرد، حالا خود خیلی فراوان این خطبه مفصله. منظورم این که با این جمله نشان داد که علی مرکز قدرته. اون جمله اول انا مدینه فرد علیون بابها، یعنی علی مرکز علم است، این جمله هم گفت علی مرکز قدرته. این دو بیان پیغمبر به هم نزدیک وارد هم گذاشته، این نتیجه میشه که مردم بدانی میزان علم و رمز و هدایت در دست علی بود. حالا اگر میخواهید این راه را مستقیم طی کنید، به کج و اعواج نیفتید و نتیجتا سعادتمند بشوید، مراقب باشید که زمام قدرت هم از دست علی خارج نشه. زمامش علمش بود، زمامی که دست او بود، حالا مراقب باشید بعد از من زمام قدرت هم از دست علی خارج نشود. بگذارید علم و قدرت که منشأ هر نظام حسن است در مرکز واحد جمع باشه، بگذارید علم و قدرت در محور واحد جمع باشه تا او با نور آسمانی شما را هدایت کند و با قدرت الهیش دست بیدادگران را از سر اسلام و مسلمان کوتاه کند. خب این گفتار پیغمبر اکرم، این دو بیانش دیگه. پس یعنی علم قدرت در شریعت لازمه، اونم مرکز علم علیست و مرکز قدرت علیست، بعد از من مرکز علم قدرت علیست، باید اون حاکم باشه در میان شما. خب این مانه نیزا تشریح، پس نظام تکوین علم قدرت دارد، نظام تشریح علم قدرت دارد، خود پیغمبر و علی علیه السلام. حالا خب پیغمبر خواهد بفهمانه که همونطوری که این نظام تکوین بر محور واحدی میچرخد که هم کانون علم است و هم کانون قدرت، والله جل جلاله ولو کان فیه ما آرهن الله لفسدتا، اگر غیر من کسی در عالم بود عالم متراشی میشد. محور واحد بدانید در نظام اجتماعی و سیاسی هم باید بر محور واحدی بچرخد، نظام اجتماعی و سیاسی هم باید بر محور واحدی بچرخد که اون محور واحد هم مرکز علم است هم مرکز قدرت. اما اون علمی که از خالق عالم و آدم گرفته شده است و برنامه خلقت عالم و آدم به دست اوست تا قدرت خود را کورکورانه اعمال نکند، کسی بعد از من باید ناظم باشد اجتماع شما را و دیانت شما را، هم تشریع را هم نظام سیاسی و اجتماعی را باید کسی باشه بعد از من مرکز علم الهی، مرکز قدرت آسمانی باشه، او علی علیه السلامه. و نظام قرآن میگه که وقتی خدا خواست برای بنی اسرائیل یه پیشوایی معین کند، طاووت طالوت را معین کرد. قرآن میگه و طالوت مردی بود، هم مرکز علم بود، هم مرکز قدرت بود. ز آیه داره که قال ان الله اصطفا علیکم و زاده و بسطن فر علم و الجسم. این طالوت کسیست که خدا برگزیده بر شما او را، و او هم وسعت در علم دارد، هم وسعت در قدرت دارد. یعنی این آیه هم نشون داد که اون کسی میتواند که حاکم باشد در میان مردم، هم مرکز علم باشه، هم مرکز قدرت باشه. که اگر علم و قدرت با هم متحد باشن، هماهنگ باشن، مسلم راه سعادت روی بشر باز میشود. و اما اگر علم و قدرت از هم جدا باشن، هر کدامشان راهی پیش خود بگیرن، حتما نتیجه نخواهند گرفت جز فساد و تباهی. چرا؟ چون دست علم بدون قدرت عاجز است از اصلاح عالم، و دست قدرت هم بدون علم نمیتواند، دیوانوار میتازد، جنایت و فساد برمی آورد دیگه. ولذا فرمود که باید، به قول بعضی گفتن که تعبیر گفتن قدرت بی علم کور است و علم بی قدرت چلاغ است. بعد میگویند که یه چلاغی بود، یه مرد چلاغ، اما چشمدار بود. چلاغ بود اما چشمدار بود، بینا بود. در گوشه بیابان افتاده بود، تشنه بود، گرسنه بود. از دور چشمش میدید باغ پر از میوه، چشمه های آب زلال فراوانه، و آتش تشنگی و گرسنگ از شعله ازش میکشید، ولی بیچاره نمیتوانه را برود و اونجا برسه. از تشنگی به خود بیپیچید، از گرسنگی داد میزد. یک چند قدم اون طرف تران یک کوری نشسته بود. اون نابینا بود اما دست پادار بود و خیلی تند رفتار بود. اونم اونجا تشنه بود، او پا داشت، نمیتونه بره با، اما چشم نداشت. این چشم داشت، پا نداشت که بره و تراوا. هر دو بیچاره بودن و هر دو مینالیدن. او پا داشت، چشم نداشت، این چشم پا نداشت. آقا به جان آمدن از کرسته که تشکیم. آقا بگیم اون چلاغ که بینا بود به اون گفت که بیا برادر کور، اگر ما از هم جدا باشیم بیچاره بشیم، اینجا میمیریم، از گرسنگی تشنگی میمیریم، بیا با هم متحد بشیم، با هم متحد بشیم. من چشم دارم، پا ندارم، تو پا داری چشم نداری، بیا این کار رو بکنیم. تو مرا روی دورش بگیر، سپرستری بریشون، گردت بریشون، من چشم تو باشم، تو پای من باش. من با چشم بینایم راه رو نشون میدم، راحت چاه را، چون بیابان هرات راه چاه بود، چاه بود و چاله بود و کوه بود و هیچ چی مشکل بود. این کار رو بکنیم، شما مرا رو دوشت دیگه، من چشم تو اونتا پایی من بار. اون آدم عاقلی بود که خیلی خوب این کار رو کرد. اونم گروه کردن سوار کردن چراغ بینا را و راه افتادن. او با چشم خودش راه نمایی کرد، اینم پای او رب به سعادت رسیدن قرار کردن. پیغمبر اکرم فرمود که سنفان امتی اذا سلوها سلوهت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. پیغمبر مون دو گروه از امت من هستم، دو گروه. اگر هر دو صالح باشن شایسته کار، همه امت صالح هم شایسته کار. اگر هر دو فاسد باشن، همه امت فاسدن. بعد گفتن یا رسول الله من هما چی هستم اون دو گروه؟ فرمود الفقها و الامرا. یکی یه دسته علما و دانشمندان دینی، یه دسته هم زمامداران متصدیان قدرت. مادامی که متصدیان قدرت دست در دست عالمان دینی بدهن و اونها رو روی سرشون جا بدهن و به راه اونها توجه داشته باشن، در پرتو نور علم اونها که از وحی گرفته شده است اگر انجام وظیفه کنن، حتما ملت را به اوج عزت میرسانن. اما اگر نه، از هم جدا باشن، این دو تا نیرو از هم جدا باشن، هر کدام راهی مخالف دیگری پیش میرود، مسلم در این صورت ملت روز به روز رو به سقوط و انحطاط میرود، عاقبت بدبخت و خاک نشین میشود. این دیگه اون زمانی که روزگاهی که ملت اسلام بر محور علم و قدرت پیغمبر میچرخید و شخص پیغمبر اکرم مرکز علم بود، مرکز قدرت بود. اون روز ملت اسلام یه ملتی بود سخت، سفت، محکم، آهنین، پولادین، با سولت به هیبتش عالمی را میرزانی. نیرومندترین قدرت ها نمی توانستند در مقابلش بیستند. و رضا پیغمبر اکرم برای اینکه این عزت را نگه دارد علی را معرفی کرد. خواست اینجا نگه دارن عزت را. و رضا علی علیه السلام را که مظهر و آینه تمام نوع خودش بود، مظهر و آینه تمام نوع پیغمبر بود و خدا تعبیر نفس کرده از او، گفت علی نفس پیغمبر، خود پیغمبر در این مواله دیگه، در این مواله خداوند از او پیغمبر به نفس کرده، خود پیغمبر. پیغمبر اکرم کسی را دانشون خود قرار داد که آیه خودشان، مظهر خودش آیه تمامی خودش بوده، معین کرد. اما اتباع شیطان دشمنان وحدت ملی اسلام دیدن اگر علی محور قدرت باشه ممکن نیست میدان به دوزها و قارتگرها بدهد که اونها بشاپند و بتازند رو مردم. دیدن علی اونسرا مرد حق است که به برادرش و فرزندش کمترین اجازه برای تعدی صراط مستقیم حق نمیدهد. برای پامال شدن یه پیرزن فریادها میکشد به خاطر اینکه یه خلقان از خاله از پای یه بچه دختر بچه یهودی بیرون آوردن که در حکومت خودش زندگی میکرده، عشق میریخ، آرزوی مرگ میکرد. دیدن این با این نمیشه کنار آمد، اون دوزها غارتگرها دید نمیشه با این کنار آمد، این راز مرد حقه. ولذا کوشیدن که علی و آل علی را از مرکزیت بیندازن، علم را از قدرت، از قدرت از علم جدا کنن، کوشیدن که قدرت را از علم جدا کنن، حکومت را بدن به دست کسانی که از غماش خودشون بود، از خودشون بود، نه بوی از علم برده بودن نه بوی از سوگتی. عجیبه. رومیت ابن حبیب نهلی یه مرد عثمانی مذهب بوده، این میگه من یه روزی رفتم پیش خلیل بن احمد. خلیل بن احمد ظاهرا عالم سنی، از علماء سنی بوده ولی مرد منصفی بوده. گفت رفتم پیش او، گفتم که آقا من یه مشکلی دارم، برام حل کنید، گرچه این زمان زمانی است که این گونه حرفها خلاف سیاست حساب می شود و خطرناکه، اما در این حال من که مشکلی برام حل کنید. گفت بگو، جواب میدم. گفتم هر مشکل اینه، ما با اصحاب النبی کأنهم کلهم بنو ام واحده و علی بن ابی طالب من بینهم کأنهم ابن الله. گفت آقا این چه سری دارد؟ ما می‌بینیم که اصحاب پیغمبر اکرم همه با هم اینقدر رفیقن، با هم مهربان و خوشبینن، مثل که همشون برادران از یک پدر و مادره. اما امین ابی طالب بهترین بدبینن به او، مثل به علی اینقدر بدبینن، مثل این که تنها او ناتنیه، برادر ناتنیه، فرزند نامادریه. چرا اینجوره؟ چرا اصحاب پیغمبر با هم دیگه همه رفیقن، خوشبینن، مثل به علی بدبینن؟ این سوال کرده. رئیس این شیعه به من خیره نگاه کرد به من و سر پایین افکن، فکر کرد، سکوت کرد، چیزی نگفت. بعد بعد مطلی سر بلند کرد و آهسته گفت که چرا حالا این فکر در مغزت پیدا شد؟ حالا چرا این نگاه پیدا شد؟ حالا من چرا انتخاب کردی آره این سوال؟ با چه نقشی برای من تر کردی؟ میخوام برم به چه مصیبت گرفتار کنی؟ آره این سوال رو کردی از من؟ چرا این کار رو کردی؟ گفتم آه من حل م... گفتم به شما حل مشکلیه، شما خودتون وعده دادید که جواب بدید دیگه. گفتم خود جواب بدید. گفت میگویم به شرط اینکه تا زنده به کسی نگی، تا زنده هستم به کسی نگی. گفتم مطمئن باش، بذار قول میدم من به کسی نخواهم گفت، تا زنده هستم بذار نخواهم گفت. بعد گفت خود جواب دارم. گفت این علیان تقدمهم اسلامن و فاقهم علمن و ردههم زهدن و طالق علیهم جهادن فحسدوه. و نازو الى اشکالهم و اشباههم امگر و منهم الى منبان منهم. خلاصی حرفش این بود، حالا مفصل حرفه، خلاصی حرفش این بود که این قاعده کلیه مردم به همسن خود همگماش خودشان بیشتر چسبندگی دارن تا به کسی که همسن خونه نید همگماش اونها نید. بچه در منز مردها ناراحته، بچه 6-7 ساله تو منز مردها غریبه دیگه، تنها ناراحته، احساس قربت میکنه، احساس تنهایی میکنه. اما همه یه بچه همسن خودش بینه بسن با کمال شوق و شعب بسن بشتابه. مردان مردم جاهل در ملز علما بزرگان در فشارن، ناراحتن، اما همه که خود همسن خودشون در همدیگه خوشحالن، خوش قرآن میشون دیگه. مردمی که اقربه که فکرشون بر محور و پول و زن و کاخ و ریاست بیچرخد، این با فکر علی که اقربه که فکرش با همش بر محور عقل حق بیچرخد با هم نمیسازن، با هم نمیسازن، همصدق با هم دیگر نیستن. بعد اون عبارتش این بود، گفت علی وقتی به قدم به داره اسلام ایمان نهاد که دیگران در منظراب کفر و شرک میگلتیدن. علی در آسمان زمین را در پنجه علم خودش میفشرد، دیگران هر را از بر تشخیص نمیدادن. علی در میدانهای جنگ با صدای تکبیر رعد و آسای خود میلرزاند میدانهای جنگ را، دیگران از ترس بر خود میلرزیدن. علی از شدت عشق بی اعترایی به دنیا چران بیاد به دنیا بیفته، اسم تاغنگاه را میگفت ای یا سفرا یا بیزا غری غیری، ای طلا، ای سفیدها، ای زردها، نمیگفت طلا و نقره، از اسمشون بدش میامد، ای زردها، ای سفیدها. علی گولیش برای نمیخوره، زانوان علی پیش شما خم نمیشود، دیگر را گول بزنید. دیگران میگوده بیا بی انت و امی یا دنیا، او از دنیا میگریخ، اونها میگوده بیا بی انت و امی ای دنیا گرمان تو میرویم. معاویه وقتی به قدرت رسید، این کشتارها که رسید در کوفه رفت پای منبر، گفت ما حاربتکم لتسلوا لتسومو ولکن لاعتمر علیکم، من اگر با شما جنگیدم نباخه که نماز خوان باشی، روزه بگیر باشی، خواستم رئیس باشم، میخوام می‌خواستم ریاست کنم، این خون ریختم که ریاست کنم. از اون طرف علی علیه السلام هم لنگه کفش گرفته و داده خودت به ابن عباس، ابن عباس این چقدر می‌ارزه این لنگه کفش؟ و هیچ چیه نیه، یه لنگه کفش کهنه، اینکه یه چند درم میرد و بود به خدا قسم یه احب با علیه به امرت کن، به خدا قسم این لنگه کفش در نظر من از یه ذریعات محبوب‌ترم از اینکه بر شما حاکم باشم ریاست کنم. وقیم حقم و اتفاقات را میخوام بتوانم حق را زنده کنم، باسد نمیران. این بود نورد دل نمیشه با علی کنار آمد، کوشید این کار را بکنن دیگه، رضا گفتن با علی نباشه. این حالا حرف آب در این علی زیاد هست، من در این خواهد میخوام نمیتونم بیشه زیاد، ولی که همین قد یه جمله عرض میکنم که به ما هم گفته این را دیگه، اون بیتا خودش بفرم به مردم گفت با اینوری ببرین و چهادین و افتون و صداد، گفت مردم کمکم کنید، آشما که ادعا میکنید ما دوست شما هستی و کمکم کنید، آخر کمک کنید هم در دنیا هم در آخرت. به ما هم میگه مردم کمکم کنید هم دنیا هم در آخرت، در دنیا کمکم کنید تا جامعه اسلامی تشکیل بدن دیگه، تنها نمیشه، تنها نمیشه با آرام این کار رو بکنم، با من باشی حکومت تشکیل بدن دیگه. خب نیامده 25 سال منزوی شد چون مردم نیامدن حکومت تشکیل بدن دیگه، باید کمکم بولید. آخرده همین جوره، آخرده کمکم کنید، ورع داشته باشید تا شفاعتتون بکنم. به ما همه میگه ای مردم حالا کمکم کنی، روز قیامت بخوام شفاعت رو کمک شما میخوام. بگه طبیب به مریض بگه بابا من دستور میدم ولی کمکم کن در شفا، شفای خودت پرهیز کن تا شفا بیابی، من دستور میدم ولی بگو کمکم کن، اگر تو کمکم نکنی دستور میدم ولی تو خوب پرهیز نمی کنی، مریض نمیمانی، کمکم کن. علی هم بگو من طبیب شما هستم ولی شما مریض کمکم کنید، کمکم کنید اینقدر بیورع نباشید تا روز قیامت بهش شفاعت بکنه. آخه هر شفاعتی مقبول نیست که. خودش گفته روز قیامت خیلی از محبین من، دوستان من اینقدر کثیف هم، اینقدر قذر هم، اینقدر آلوده هم، نمیشه شفاعت رو کنم. باید برم تو جهنم هزارها سال بسوزن تا پاک بشه من بهش شفاعت رو کنم. کمکم کنید در دنیا، کمکم کنید حکومت تشکیل بدهم. نیومدم. حکومت با مردم باید باشه. امام کعبه است. مردم به سراغت باید بروند. نه کعبه بسید مردم بیاد. مردم سراغ کعبه میرن دیگه. کعبه نمیاد که. امام مثل کعبه است. باید مردم به سراغش بروند تا حکومت تشکیل بده. نیومده. به ما همین میگیم مردم حتی اقل ورع داشته باشی. اینونی به ورع و شهاد و عفت و صدار. کوکم کنید. پرهیزکار باشید. اینقدر آلودگی نداشته باشید. نمیتوانم روز قیامت شفاعت کنم. کسیف ها رو به دهید ببرم. این نمیشه که. بهش دار السلام دیگه. ناپاکی راه ندارن که. بله محب علی جهنمی نیست، یعنی همیشه باشه. نه محب علی جهنمی خالد نیست، اما حتما باید پاک بشه. اگر آلوده بود باید پاک بشه، یا در دنیا توبه کار بشه واقعا، اگر نشد در برزخ فشار بخوره، باید نشد در جهنم این چاله ها بسوزد تا اینکه آماده به شفاعت بشه. و دیگه کمکم کنی، ورع داشته باشی، اشهاد داشته باشید. ویلکم لا تقتر رو، ویحکم لا تقتر رو، وای بر شما فرید نخورید. لا تنال ولایتنا الا بالبرع والعمل. خب خودش هم بوده. ولایت ما نصیب کسی نمی شود مگر اینکه اهل عمل باشه، ورع داشته باشه، پرهیزکار باشه. خب به دنیا در دلتان نمیشینن. نمی شود. باید با عمل و ورع تهدید ولایت ما بید. لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. یا از این بهتر نمی شود که دستورشون بگه ما محبش هستیم به حمدالله، درسته، اما محبی که توبه کار نشود در گناهکاریش قبولش نمی کنن. خودش به کمک هم کنید با ورع پرهیزکاری تا بتوانم هم در دنیا حکومت تشکیل بدهم، هم در آخر شفاعت داشته باشیم. با دیگه ما نباید گوش به حرفشون بدهیم. دارن هر زمان کافی باشه دیگه. حال جناب آقای ایلخانی دیگه یه فازه میفرمون ما که استفاده میکنیم. میفرمونیم یه ساعت خط کنید یه ایشون بخواهیم.